فصل پنجم، خشم برحق، حمله علیه ناعدالتی. در داستانی که در ادامه برایتان بازگو می کنم، حمله‌ای که از طرف من صورت گرفت شاید زیاد شدید به نظر نرسد یا واژه‌های من معصومانه و بی‌غرض به نظر آیند، اما اعتراف می کنم که چاشنی از طعنه و کنایه در آن نهفته بود. داستان از این قرار است که من خطایی کردم که باعث شد پول و زمان بسیاری را از دست بدهم. من به دستیار شخصیم سوزان گفتم خب اگر تو کمی زودتر نهار بخوری و از ساعت استراحتت کمی بزنی، شاید کلن در طول سال ضرر کمتری را متحمل شویم. این حرف را سری گفتم و خودم هم سری آن را فراموش کردم. چند روز بعد سوزان وقت ملاقاتی از من خواست. نشستیم و گفت شما با نحوه کارکرد من یا بازدهی کاری من مشکلی دارید و چیزی هست که شما را نگران می کند؟ من جواب دادم نه اصلا، چطور مگه؟ او توضیح داد سه‌شنبه درباره وقت نهار من نظرت را گفتی و من از خود پرسیدم این نظر از روی نگرانی شما بود یا از خستگی و کلافگی؟ ناگهان شرمنده شدم و حرفی را که زده بودم به خاطر آوردم و آرزو داشتم سوزان از دفتر بیرون برود. آن روز او را مطمئن کردم که من در مورد او نگرانی ندارم و از کار و دل او برای خدمت و خود بسیار راضی هستم. امیدوار بودم تعریف و تمجید من این بحث را پایان برساند و این حرف کوته فکرانه من زیر این تشویق ها دفن شود. اما او عصبانی بود. تشویق های مرا قبول نکرد. به آرامی از اتاق بیرون رفت و همانطور که روی صندلی خود خم می شد گفت بعضی وقتها نمی دانم. می خواهی اذیت کنی یا حرفهایت یک شوخی است یا بدجنسی پشت آنها مخفی است. صدای او نرم و قوی بود. حال چشمانش پر از درد و خشم بود. من اجازه ندادم که گفته های او باعث ناراحتی هم شود و قبول کردم که شنیدن حرفی که من زدم سخت بوده است. اما بعد با شدت بیشتری صحبت کرد و گفت نمیدانم چگونه میخواهی شبیه خداوند باشی و به این سادگی به دیگران آسیب بزنی. عقب نشینی کردم. میخواستم فرار کنم، قایم شوم، گریه کنم و به جای مشت بزنم، اما در عوض احساس کردم که خداوند این گناه مرا آشکار ساخته تا مرا به تأمل بیشتری وادارد، تا درباره کاری که او با من دارد بیشتر تفکر کنم. خشم سوزان برحق و نجات بخش بود. در این دنیا چنین خشمی نادر است. خشم برحق هشدار می دهد، دعوت می کند و برای هدفی والاتر یعنی نجات طرف مقابل او را زخمی می کند. سرشار از قوتی است که نه تدافعی است و نه انتقام جویانه. در چنین خشمی غمی نهفته است که سرشار از اشتیاق و امید برای تغییر است. مهمتر از همه خشم برحق اجازه می دهد توهین صورت گرفته به مشکلی که بین توهین کننده و خدا وجود دارد اشاره کند. چگونه یک خشم نابحق از دلها می جوشد؟ دلهایی که می خواهند کنترل کنند، مالک شوند و محکوم کنند. خشم برحق با چالش روبرو می شود و صبور است. اولین عکس‌العمل ما با دیدن هر ناعدالتی ممکن است برحق یا نابحق باشد. سنجش آن تقریبا غیر ممکن است و تنها زمانی که چیزی واقعا اشتباه است، آنچه که نبودش احساس می شود خشم است. رویدادهای بعد از خشم اولیه را می توان سنجید. خشم برحق با خداوند محزون می شود و وارد چالشی با خداوند می شود. خداوند چه می کنی؟ باید درباره تو چه بفهمم؟ درباره خودم باید به چه نتیجه‌ای برسم؟ وقتی خشمم را احساس می کنم و درباره اش فکر می کنم، باید با چه حقیقتی از خود روبرو شوم؟ به لحن خشمگین و حالتی گیجی مزمور نویس در مزمور 77:6-9 گوش دهید. شبانگاه سرود خیش را به یاد می آورم، در دل می اندیشم و روح من تفتیش می کند؟ آیا خداوندگار تا ابد طرد خواهد نمود؟ و دیگر هرگز نظر لطف نخواهد افکند؟ آیا محبت او برای همیشه پایان پذیرفته و وعده او برای همه نسل ها باطل گردیده است؟ آیا خدا فیض خود را از یاد برده و در خشم خیش رحمت خود را باز داشته است؟ اما ناگهان تمرکز او در آیات 10 و 11 از خشم و درد به سوی خداوند و تعمق در اعمال و شخصیت او تغییر جهت می دهد. اگر ما بدانیم که با خداوند وارد کشمکشی شده ایم و سپس با سوالات خود به حضور او برویم، تنها آن موقع است که واکنش ما به درد و ناعدالتی به سمت خشمی الهی تغییر مسیر می دهد. در زمان خشم نابحق، ما از رفتن به حضور خداوند با عمیق‌ترین سوالات درونی خود امتناع می کنیم. سوالاتی از قبیل آیا تو عادل هستی؟ آیا تو به شریران اجازه پیروزی خواهی داد؟ آیا تو به آنها اجازه خواهی داد تا مرا زیر پای خود له کنند؟ و عدالت را در جلوی چشمان خود نگاه نخواهی داشت؟ در میان سردرگمی و عذاب، خشم نابحق از تسلیم و صبر برای دخالت خداوند و نگاه به او برای دریافت نگرشی جدید امتناع می‌ورزد. در عوض وقتی که به جای خدا ما اقدام به برقراری و اجرای عدالت می کنیم، احساس می کنیم این حق ماست، چون کسی که به سویش برای اجرای عدالت فریاد می زنیم نمی شنود. حس می کنیم که قهرمان هستیم و درکمان از عدالت بر اساس امیال شخصی شکل گرفته و این درک را بر محیط اطراف نیز تحمیل می کنیم. یعقوب رسول علت غضب ما را از برآورده نشدن امیال توسط خداوند را با این کلمات توصیف می کند. حرص چیزی را می خورید اما آن را به دست نمی آورید. از طمع مرتکب قتل می شوید اما باز به آنچه می خواهید نمی رسید. جنگ و جدال برپا می کنید اما به دست نمی آورید. از آن رو که درخواست نمی کنید آنگاه نیست که درخواست می کنید نمی یابید. زیرا با نیت بد درخواست می کنید تا صرف هوسرانی های خود کنید. یعقوب 3:2-4. وقتی که امیال ما ارضا نمی شوند، مرتکب قتل می گردیم. این اتفاقی اجتناب ناپذیر خواهد بود، مگر اینکه با اشتیاق بت پرستی خود جنگ کنیم و تسلیم خداوند شویم. اما این همان جایی است که فشار ساییده شدن و صیقل یافتن بر ما وارد می آید. او کسی است که می تواند پوچی های ما را پر می سازد اما نمی خواهد خواسته ما را برآورده کند. او ما را منتظر می گذارد و انتظار میل ما را تشدید می کند و باعث می شود کنترل خود را از دست بدهیم. او ما را مجبور می کند که یا با او باشیم یا به ضد او. خشم نابحق به قدرت و توانایی خود اعتماد دارد و از اعتماد و امید به خداوند امتناع می‌ورزد. تعجب آور نیست که کلام خدا امید به خداوند را با پذیرش انتظار برای عمل او مربوط می‌داند. برای خداوند انتظار بکش، نیرومند باش و دل قوی دار. آری، منتظر خداوند باش. مزامیر 27:14. جان ما منتظر خداوند است، او اعانت و سپر ماست. مزامیر 20:33. منتظر خداوندم، جان من در انتظار است و امیدم بر کمال اوست. مزامیر 130:5. انتظار یعنی اعتماد بر این که خداوند عدالت را برقرار خواهد کرد. او عمیق ترین خواسته های ما را ارضا می کند، ولی در زمانهای خودش نما. دلی که با خشم برحق سر و کار دارد همچنان در سردرگمی می ماند و می پرسد خداوندا چه می کنی؟ اما این سردرگمی دل او را به سوی خداوند هدایت می کند و ما را به خاطر شکهای من به سوی تعصب فراری نمی دهد. عصیان نمی کند و سخت دل نمی گردد. در جدال‌ها با خداوند دل صالح برای خداوند صبر می‌کند تا خداوند شخصیت خود را برای او آشکار سازد. شکوه شگفت انگیز خشم. احساسات و عواطف تاریک ما علائمی از شباهت ما به خداوند است که اگرچه مخدوش شده اند اما به ما این اطمینان را می دهند که ما به شباهت خدا آفریده شده ایم. حتی مخربترین احساسات ما منعکس کننده قسمتی از جلال خداوند است. نتیجتاً این احساسات اگرچه تاریک و ضعیفند اما منعکس کننده جلال و عزت آدمی هستند. مثل نگاتیف های عکاسی هستند. نگاتیف آنچه را واقعاً وجود دارد نشان می دهد. هر جا از نگاتیف سیاه است نشان دهنده این است که در عکس آن قسمت روشن خواهد بود و پس هر سیاهی و تاریکی در واقع انعکاسی از چیزی است که در واقع نورانی باید باشد. برای شناخت شخصیت خداوند باید ببینیم که احساسات منفی ما کدام قسمت از جلال او را آشکار می کنند. چگونه ممکن است ناراحتی، ناامیدی، عصبانیت، خشم و غیظ نابحق ما جلال خداوند را منعکس کند؟ خشم ما نسبت به شرم و نابودی در واقع منعکس کننده ی خشم برحقی است که خداوند برای ما در نظر گرفته. خشمی که باید با آن شریر را به استهزا کشانده و گناه را نابود کنیم. خشمی که مالک دیگران می شود تا پوچی خود را پر سازد و نهایتاً به سمت حسادت کشیده می شود. در واقع حسی درونی و خدادادی است که برای محافظت از دیگران در ما قرار داده شده است تا دیگران را دور از دسترس نگاه دارد. سوی تاریک احساسات ما تنها تصویری ناقص از آن احساس نیکویی هستند که خدا برای ما در نظر گرفته است. چگونه خشم اشتباه و تاریک ما منعکس کننده آن مقصود نورانی و خوبی است که خداوند برای آن در نظر گرفته است؟ عجیب است که حتی امیال نابحق ما همچنان خشمی مشروع و خداپسندانه را منعکس می کنند. بعضی از مزامیر پر از خشم و لعنت هستند. مزمورهای لعن کننده درخواستهایی از خداوند دارند تا دشمن را نابود کند. زوزه های خشمگین که خواهان عذاب شریران است. به دست خیش مرا از چنین مردمان برهان، از مردمان این دنیا که نصیبشان در این زندگی است و بس. مزمور 17:14. اما ای خداوندگار که سپر ما هستی، ایشان را مکش، مبادا قوم من را فراموش کنند، ایشان را در قوت خیش بلرزان و به زیر افکن. مزامیر 59:11. از دفتر پارسایان محو گردند، در زمره پارسایان نیایند. 69:28. فرزندانش بی پدر گردند و زنش بی شوهر، باشد که فرزندانش آواره شوند و گدایی کنند و ویرانه خانه خیش را جستجو نمایند، باشد که طلبکار همه دارایی ها را ضبط کند و بیگانگان دسترنجش را به یغما برند، باشد که کسی بر او احسان کند و بر یتیمان نظر لطف نیفکند. 9:10-12. خوشا به حال آن که کودکان تو را برگیرد و آنها را بر صخره ها بزند. 137:9. فقط دیدن مرگ دشمنان کافی نیست. مزمور نویس می خواهد دشمن خود را سقوط کرده، شرمنده و از دفتر پارسیان پاک شده ببیند و نه تنها باید عذاب بکشد، بلکه زن و فرزندانش باید بار گناه او را به دوش بکشند. حتی ترجیح می دهد سر کودکانش بر صخره ها کوبیده شود. مسیحیان هرگز به این اندازه خشمگین نمی شوند. ما آموخته ایم از خشم فاصله بگیریم، صرف نظر از این که برحق یا نابحق باشد. چه وقت است که خشمی برحق با انگیزه های نابحق لکه‌دار می شود؟ هرگز. خشم نابحق هم به اندازه خشم به حق به ما نشانه ای از موضوعی که باید از آن خشمگین باشیم ارائه می دهد. اگر قرار بود خشم برای رسیدن به خلوص کامل در انتظار بایستد تا افتخار ابراز شدن بیابد، آن موقع ما تبدیل به ربات های یخ زده و بی احساس می شدیم. گاهی خشم انسانی ما باید خاموش شود و زمانی دیگر ابراز شود، در حالی که ما به سوی الگو و مرزهایی که خشم خداوند برای ما ترسیم می کند پیش می رویم، باید امیدوار باشیم که خشم ما نیز به سوی برحق و به جا بودن تعالی یابد. اگر به خود اجازه دهیم که با خشم خداوند همراه شویم و سپس بر آنچه که باید از آن متنفر باشیم مثل شرارت، گناه، زشتی تمرکز کنیم، آن زمان است که دلهای ما وجهی تازه از شخصیت خداوند را کشف می کنند. خشم شگفت‌انگیز خداوند. خشم خداوند متناقض است. از یک سو فیض می بخشد و رحیم است، دیر خشم آکنده از محبت. مزامیر 145:8. و سوی دیگر کسی است که خشم سوزان خود را برایشان گسیل داشت، غضب و غیظ و تنگی را با فرستادن فرشتگان نابود کننده. مزامیر 78:49. مزمور 78 حتی او را به شرابخواری تشبیه می کند که با خماری از خواب بیدار می شود و خشم خود را بر دشمنان نثار می کند. آنگاه خداوندگار همچون کسی که در خواب باشد بیدار شد، همچون جنگاوری که از باده نعره برکشد، خصمان خیش را واپسراند و آنان را به رسوایی ابدی دوچار ساخت. مزمور 78:65-66. خداوند دیر خشم و منطقی است یا جوشان و کوبنده؟ تناقض در اینجاست که خداوند هر دو ویژگی را داراست. پیغام ساده‌ای به نظر می آید. خشمگین کردن خدا دشوار است. او به راحتی خشمگین نمی شود، ولی وقتی که خشمگین شود سوزان سخت و قاطع است. بهتر است خشم او را آزمایش نکنیم، ولی خشم خداوند به دلایل مقدس فرو می ریزد. برای ایجاد ترس گناهان خود را رها کنید یا نابود شوید، یا برای سرنگونی آنانی که اعتنایی به هشدارهای او نمی کنند. مزمور نویس خشم خداوند و ترس ما را با هم مرتبط می سازد. زیرا به خشم تو پایان می پذیرم و به غضب پریشان می گردیم. تقصیرهای من را فرارویت نهاده ای و گناهان پدران من را در پرتو حضورت. زیرا روزهای من به تمامی در خشمت کاهیده می شود و سالهای من را چون آهی به سر می رسانیم. روزهای عمر 70 سال است و اگر قوی باشیم 80 سال، اما مایه فخری در آنها جز حزن و اندوه نیست. زیرا به سرعت می گذرند و پرواز می کنم. کیست که از قدرت خشم تو آگاه باشد؟ زیرا خشم تو به عظمت ترس است که باید از تو داشت. پس ما را بیاموز تا روزهای خود را بشماریم تا دلی خردمند حاصل کنیم. مزامیر 90:7-12. خشم خداوند نسبتی عکس با ترس ما از او دارد. اگر از او اطاعت و خودداری کنیم با خشم او روبرو خواهیم شد. فرض مستقل بودن ما را سرنگون خواهد ساخت. مزمور نویس اعلان می کند که به سبب خشم خداوند سلامتی از تن او ناپدید گشته. 38:1-3. او را راه گریزی نیست و قادر به تکان خوردن نمی باشد، مانند مردی که مجبور به نوشیدن از شراب خشم خداوند شده، لنگان گشته است. 61:3. خشم خداوند خودسری ما را از میان می برد و ما را مجبور به همکاری و توجه به او می کند. خشم خداوند هشدار می دهد، دعوت به تغییر می کند و نهایتاً تنبیه می کند. خشم سلاحی برای حکمرانی و کنترل است. آوایی قوی است که هرج و مرج را به چالش می کشد. گناه را نابود می کند و از زشتی ها رهایی می بخشد. هرچند تمرکز و نگاه خشمگین خداوند به خاطر گناه به سوی ما نیامد، بلکه در مسیح به سوی خود او بازگشت. او وعده داده که متکبران را وادار کند تا از جام جوشان خشم او بنوشند. این انعکاسی از غیظ خداوند بر علیه گناه است. سپس متکبرین تلو تلو خوران از مستی جام خشم خداوند خواهند مرد. اما برخلاف انتظار، آن که از جام جوشان و تلخ خشم خداوند نوشید، عیسی مسیح بود. این فرای توان و تصور ماست. آدم کامل که پدر او را محبت و تحسین می کرد، به یک بار خشم پدر را تجربه می کند. خدای پدر از پسر خود رو برگرداند و بر علیه او شد و برای لحظاتی ظاهراً وحدت تثلیث در زیر بار خشم خداوند از هم متلاشی شد و بالاخره در نتیجه آن فداکاری با ما عهدی بسته شد. عهدی که در آن به ما وعده داده شده است که دیگر هرگز بار خشم خداوند را بر دوش خود حس نخواهیم کرد. خشم خداوند بر انسان کامل یعنی پسر با شکوه او فرو ریخت. تبدیل خشم نابه حق. میل ما به نابود کردن می تواند روزی منعکس کننده خشم خداوند باشد. خشمی که بر علیه آنچه به جلال و خلقتش آسیب می زند عمل می کند. او ما را دعوت می کند تا از نگریستن به کسی که خشمش بر او فرود آمده حیرت کنیم و شاد باشیم و به یاد داشته باشیم که دیگر مورد غضب او نیستیم. او ما را دعوت می کند تا خشم خود را در حضور او تخلیه کنیم، تا خشم ما نهایتاً متوجه کسی باشد که لایق آن است، به سمت آن شریر. ولی چگونه باید با خشم خود روبرو شویم؟ آیا باید به سادگی خشم نابحق خود را خطایی بدانیم و از آن اجتناب کنیم؟ و انتخاب کنیم که مهربان باشیم؟ مطمئنن کمتر از این هم نیست. ولی ما خوانده شده ایم که کاری بیش از این انجام دهیم. ما فرا خوانده شده ایم تا تعمق کنیم و متحیر بگردیم. مزمور نویس به ما میگوید که در زمان خشم هم باید آرام بمانیم و تعمق کنیم. نباید به سادگی از خداوند بخواهیم تا حس تخریبگر ما را بردارد و احساسی سازنده جایگزین آن کند. او از ما می خواهد که مشتاقانه منتظر باشیم و تأمل کنیم. آرام باش. در حضور خداوند آرام باش و صبورانه انتظار او را بکش. به سبب آنان که در راه خیش کامرانند و نقشه پلید خود را به اجرا در می آورند. خیشتن را مکدر مساز، از خشم بازیست و غضب را ترک نما. خیشتن را مکدر مساز که جز به شرارت نمی انجامد. مزامیر 37:7-8. وقتی که خشمگین هستی بیست و منتظر باش و حرکت نکن. خشم تسریع کننده قدم های ما به سوی جنگ است. اکثر نزاهایی که باعث خشم ما می شود ارزش خون و عرق ریخته شده ما را ندارند. خشم نابحق هرگز دل ما را برای خداوند گشوده تر و عمیق تر نخواهد کرد، مگر اینکه ما خشم خود را سمزدائی کنیم و اضافات آن را دور بریزیم. سمزدائی و خالص کردن خشم ما صورت نمی گیرد مگر آنکه آگاهانه انتخاب کنیم و اجازه ندهیم خشم ما بر سر شخصی یا حتی شیعی بی جان تخلیه شود. در چنین شرایطی ما تصمیم می گیریم که از فشار خشم به خود بپیچیم، اما این کار را نکنیم. آرام باش، پای خشم خود بنشین و بگذار مانند طوفان تو را در هم بشکند. بگذار غیظ عرقی از اشتیاق بر پیشانی تو باقی بگذارد. صبر کن. صبر انکار نمی کند، تظاهر نمی کند. صبر کردن به معنای استراحت نیست، بلکه قدم گذاشتن به زمینی است که خشم شما در آنجا ریشه دوانده است. همان خشمی که نسبت به خداوند داریم که از ما انتظار دارد صبر کنیم و منتظر دیدن عدل و نیکویی او باشیم. وقتی که انتخاب کنیم آرام بمانیم، دریچه های دل ما به شناخت عمیق تری از خشم باز می شوند که فرای شرایط ماست و متوجه خدایی می شویم که ساکت است، عقب نشسته یا بر ضد ما به نظر می رسد. بدیهی است آرام ماندن از صدمات و پیامدهای خشمی که از شرارت ایجاد شده است جلوگیری می کند، اما هدف اصلی آن این است که ما را به جنگی عمیق تر با خدا دعوت می کند. تعمق. خشمگین باشید اما گناه نکنید. در دلتان بر بسترهای خیش بیندیشید و خاموش باشید. مزامیر 4:4. خشم باید بیش از هر چیزی ما را به تعمق در سکوت بکشاند تا اقدامی مستقیم. معمولاً خشم مانند صدای تفنگی است که برای شروع مسابقه شلیک می شود تا از نقطه شروع خیز برداریم و به سمت کنترل از پادرآوردن و نابودی پیش رویم. اما خشم باید تفنگی باشد برای شروع نشستن و فکر کردن. اما ما باید درباره چه چیزی تعمق و تفکر کنیم؟ تعمق درباره امیال. واقعاً چه کاری می‌خواهید انجام دهید؟ اشتیاق قوی برای کنترل کردن، از پا درآوردن و نابود کردن دیگران گریبانگیر شما شده است. اما آیا این اشتیاق منعکس کننده اشتیاق درونی شماست که نجات یافته و تبدیل شده است؟ آیا در واقع آن خشم که درون شماست حسی عمیق برای هشدار، دعوت به تغییر و از بین بردن گناه در فردی نیست که دچار غده‌ای سرطانی شده و درد او باعث ایجاد درد در قلب شما نیز گشته است؟ اگر نه، عمیق‌تر بیاندیشید که چه چیز باعث سخت دلی شما شده و میل به نجات فرد مقابل را در شما از بین برده است. تعمق درباره گناهان. دستور عیسی بر آن است که اول ما تیر چوبی را در چشم خود ببینیم و بعد به فکر خار در چشم دیگری باشیم. یعنی هرچه را که ما در دیگران اشتباه و توهین می‌دانیم و از آن متنفریم، در واقع اگر در ما هم وجود داشته باشد باید به همان اندازه متنفر باشیم. اگر از گناهان آنها بیش از گناهان مشابهی که خود مرتکب می شویم متنفر نباشیم، برای همیشه نابحق باقی خواهیم ماند. اما اگر از گناه دل خود بیش از گناه آنها متنفر باشیم، خشمی خاموش و برحق و غمی از ضعف دیگران و صبور بودن نسبت به آن در ما ایجاد می شود. تعمق در خداوند. خشم ما هر قدر هم که باشد ذره ای از خشمی است که خداوند احساس کرد و به خاطر من و شما بر سر یگان پسر خود فرو ریخت. اگر از خشم با مشت بر میز می کوبید، پس مشت گره کرده خداوند که بر صورت پسر خود نواخت را تصور کنید. این چگونه خدایی است که ترجیح می دهد به جای من و شما دست گره شده و خشمگین خود را به صورت خود زند؟ اگر می خواهیم خشم ما به سوی برحق بودن عمق یابد، باید ترس خداوند در ما رشد کند. تعمق در شخصیت خداوند. خشم ما را آرامی نمی دهد، بلکه آن را عمیق تر می کند. بحث در آنجا نیست که ما خیلی عصبانی هستیم، بلکه آنجاست که ما هرگز به اندازه کافی خشمی نیستیم. وقتی خشم ما متوجه شی یا کسی می شود، رقت انگیز و ناچیز است. قرار بر این است که خشم متوجه تمام شرارت ها و گناهان باشد و این خشم باید از خود ما شروع شود و باید خشمگین باشیم از اینکه چگونه در محبت کردن دیگران مردود شده ایم. برای عمق بخشیدن به خشم صحیح و به حق، باید بفهمیم که چگونه باید به خشم خداوند بپیوندیم. زندگی کردن بر اساس خشم برحق. خشم برحق شبیه چیست؟ امید به انجام رساندن چه کاری را دارد؟ خشم برحق هشدار می دهد، دعوت به تغییر می کند و خود آسیب می بیند و آسیب نمی زند. خشم حقیقی متناقض است. متناقض از جایی که قدرت وارد کردن آسیب و درد را دارد، ولی در میل و اشتیاق به مصالحه می سوزد. این خشم با اینکه قاطع است، شکننده نیز می باشد. خشم برحق آشکار کننده است. هشداری به دل خوشان و بیغمان است. خطر نزدیک است. ندایی است که میگوید مراقب باشید، شما در خطر هستید و ممکن است عشق را زیر پا گذارید و به خود و دیگران صدمه بزنید. این هشدار
تخطی کننده را آگاه می سازد که تعرض یا حمله‌ای توسط او صورت گرفته است. هشداری است که درباره شکست می گوید و تمرکز را بر مرزی که ممکن است دل را نابود کند بر می گرداند. ما هرگز اجازه نداریم که آزادی و مسئولیت انتخاب دیگران را مخدوش کنیم. حق و وظیفه ویژه ما این است که توجه را به سمت صدمات بالقوه جلب کنیم و تصمیم را بر عهده دیگران بگذاریم. آنان که در خشم نابحق قوطه‌ور می شوند در واقع نمی خواهند درد و فقدان حاصل از انتخابهای آزاد دیگران را دیده و متحمل شوند. آنها مانع از آزادی می شوند تا مطمئن شوند که پوچ و تهی نخواهند شد. خشم برحق هرگز حق انتخاب را محدود نمی سازد. خشم برحق تنها آسیب بالقوه را آشکار کرده و درباره آن سخن می گوید. وقتی سوزان درباره نگرانی های من در مورد عملکرد شغلیش پرسید، او آسیبی که من باعثش شده بودم را آشکار کرد. او نیامده بود تا دستها را بر پهلویش گذاشته و حمله مرا با حمله پاسخ دهد، بلکه او آمده بود تا با جسارت چشم در چشمان من بدوزد و به من بگوید که حمله اولیه من برای به دست گرفتن قدرتی نابحق و غیر قانونی موفقیت آمیز نبوده است. انتقادی که من درباره ساعت نهار و استراحت سوزان از او کرده بودم، در واقع در اثر شکست‌های مالی خود من بود. سؤال او حمله ضعیف مرا آشکار می‌کرد و من را مجبور می‌کرد که بدانم با اصل کار او هیچ مشکلی ندارم. نگرانی من به خاطر کار نیست. او بر علیه حمله من ایستاد و گناه مرا افشا ساخت. خشم برحق ما را دعوت به تغییر می‌کند. خشم برحق تصور می کند که اگر بتواند سرکشی درون قلب طرف مقابل را آشکار کند چه خواهد شد؟ خشم ابزار جراحی است، طراحی شده تا زشتی را نابود و زیبایی را باز یابد. در دستان کسی که برای محبت کردن آموزش دیده و توان تجسم زیبایی را دارد، تیغ خشم برحق ابزاری برای تجدید حیات است. هنگامی می توانیم از ابزار خشم برحق و رستگاری و نه حتی پذیرش ذهنی نجات، بلکه ایمانی که خود خداوند آن را پیگیری نموده و به انجام رسانده است. او شخصا دلهای ما را مملو از شادی، غم، سردرگمی و شگفتی می سازد. درست است که دلهای ما با تلخی در جدال است، اما در گوشه ای از آن آغوشی گرم و برکتی برای گناهکار و تخطی کننده کنار می گذارد. میل به برکت دادن و رویای نجات دیگران تا حدی مانند درد زایمان است. دردی که سوزان به خاطر من متحمل شده بود و امیدی که او در کشمکش رهایی من از گناه هم داشت، تحملش برای من سخت‌تر از آشکار شدن اشتباه هم بود. اشکهای او خشم او را تلطیف کرد و تقریبا رد کردن او را غیر ممکن ساخت. استعداد و توانایی زیبایی است که برای رستگاری و نجات آن که در حق تو تخطی کرده خشمگین باشی. خشمی را حس نکردن بسیار آسان تر است، اما نبودن خشم انتخابی است که می خواهیم از طریق آن از گناه دوری کنیم. خشم برحق آن موقع برمیخیزد که ما جلال خداوند را در مخاطره میبینیم. حداقل میتوان گفت وظیفه دشواری است. آسانتر است که خشم خود را با مشغولیت یا حتی انکار به وسیله سرزنش خود بپوشانیم. آسانتر است فقط خراشی سطحی ایجاد کنیم و برویم و در خلوت آسیب‌های بیشتری را متصور شویم. خشم برحق از قلمروهای تخیل فراتر می رود و تخطی کننده را دعوت می کند تا با صدمه‌ای که باعث آن شده روبرو شود و طرف مقابل را دعوت می کند تا قدم در مسیر بهبود بگذارد. خشم برحق باید کاری فراتر از دعوت تخطی کننده به تغییر انجام دهد. باید او را به حیرت و تمرکز بر خشم خروشان خداوند دعوت کند. این کار هنگامی که خشم ما با غم از دست دادن کسی یا از دست رفتن خطاکار و مهمتر از همه غم خداوند که می‌بیند چگونه مخلوقاتش در راستای نابودی خود عمل می‌کنند ممکن خواهد بود. درد ما پلی خواهد بود تا درد خداوند را درک کنیم. او برای قربانی و خطاکار می‌گرید. او از درد فرزندان خود و همچنین به خاطر خطاکاری که در گناه است غمگین می شود. خشم برحق می تواند بسیار شدید باشد. تنها فوران غضب نیست. متمرکز و جهت‌دار است. تنها خارج شدن طعنه و اتهام از دهان نیست. زخمی می کند تا شفا دهد. فردریک بونچنر، الهیدان و نویسنده آمریکایی، کسی را دوست واقعی توصیف می کند که زخمی می کند و زخمی می شود. خشم برحق ضربه ای است که دیگران را از صدمات بالقوه و شدیدتر واکسینه می کند. در آن صورت خشم برحق مانند تنبیه فرزندان ماست. به عنوان دردی شدید عمل می کند که ما را از صدمات مخربتر بعدی باز دارد. همانطور که ما در تنفر از شر و عشق به نیکویی رشد می کنیم، خشم مخرب ما مبدل به خشمی برحق می شود. برای اینکه خشمی برحق داشته باشیم، اول باید ترس مقدس خداوند ما را فرو بگیرد.